اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
دوستان محترم رادیو اقتصاد، با اعلام ساعت 15 از شما دعوت میکنیم شنونده میز اقتصاد باشید با موضوع چالش‌های فروش بر خط طلا با اجرای همکارم جناب آقای بزرگ نسب.
همراه میز اقتصاد هستید از شبکه خبر و رادیو اقتصاد. خدمتتون عرض کردم که موضوع برنامه‌ام چیه. سه تا موضوع رو اگه با هم مرور بکنیم ذهنمون رو میتونیم به موضوعی که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم نزدیک‌تر بکنیم. اول اینکه یه جایی رو مشخص بکنیم، یه زمینه بازی مشخص بکنیم که بعضن انتقاد می‌کنن به رشد خیلی زیاد این سکوهای فروش طلا و مقایسه می‌کنن با اون دورانی که مثلا تاکسی‌های اینترنتی روی کار اومده بودن و مثلا سازمانی مثل تاکسی‌رانی اجازه نمی‌داد. این مقوله‌ها خیلی با هم فرق می‌کنه، به خاطر که اگر قرار باشه طلا عرضه بشه به شما، به هر حال باید یه جای این طلا موجود باشه. میخوام راجع به این صحبت بکنیم. این نکته مهم که بدونیم میخوام راجع به چی صحبت بکنیم. چند تا نکته مهم دیگه و شاید یه مرور خاطراتی باشه که خوب باشه با هم مرور بکنیم. یکی، این بازار تقریبا الان بازار هیجانیه. اگه خاطرتون بیاد اتفاقاتی که سر سکه مثلا فلان موضوع افتاد، اگه خاطرتون بیاد اتفاقی که سر ماجرای بورس افتاد و همینطور برید عقب‌تر سر مؤسسات مالی اعتباری، هر جا که مثلا اونجا خب میگفتن آقا سود خوب میدیم، سکه ارزون تر میدیم، سر چیزهای دیگه حتی همین موبایل فروشا بودن که ارزون تر موبایل میفروختن، جاهایی که این شکلی کار میکنن بعضن نیاز داره که شما یک آگاهی داشته باشید نسبت به این بازارها و مطمئن باشید و مطمئن خرید بکنید. کی این زمینه اطمینان رو فراهم میکنه برای من و شما مصرف کننده؟ طبیعتا نهادهایی که زیر رفتن با این موضوعی که شاید بانک مرکزی باشه، وزارت سمت باشه، چون این موضوع ها ارزم به حضور شما داره روی سکوهای اینترنتی داره عرضه میشه، اتحادیه ها، اصناف و دستگاه‌های دیگه‌ای که هستن دارن کار رو پیگیری میکنن. اینم از این موضوع مهمه. چی رو میخوایم امروز بحث بکنیم؟ این که این سکوها خیلی رشد کردن، خب رشد بکنن خیلی هم خوبه، دارن اضافه میشه، کار انجام میشه. اما این که اگه طلا قرار عرضه بشه، طلا وجود داشته باشه، به هر حال اگه فردا روزی مردم مراجعه کردن طلایی خواستم بگیرن، بگن طلا نیست برید بعدم بیاید، یا مثلا یه تغییری در قیمت طلا خیلی جدی رخ داد مثل چیزی که در چند وقت اخیر شاهدش بودیم، مردم خواستن برن این فیزیک طلا رو بگیرن با هیچی مواجه بشن، این موضوع مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. ضمن اینکه اینایی که این همه زیاد اومدن از کجا مجوز گرفتن، کی قرار راجع به اینا مجوز بده، کی نظارت میکنه که اینا مثلا کیفیت طلاشون چجوریه، کجا دارن عرضه میکنن، کجا انبار میکنن و به چه قیمتی و چه شکلی، همه این سوالایی که خدمتتون عرض کردم موضوع برنامه امروزمون رو تشکیل میده و میخوایم راجع بهش صحبت بکنم. اما قبل از اینکه مهمونا رو هم خدمتتون معرفی بکنم، همکارم محمد علایی یه گزارش آماده کرده، دعوت میکنم بریم گزارشش رو با هم ببینیم، برمیگردیم گفتگومون رو شروع میکنیم.
چند وقتی برخی شرکت‌ها در بستر فضای مجازی اقدام به فروش طلا کردند.
زیر 5 گرم خرید و فروش از طریق سایت و اپلیکیشن هستش.
کمتر از 5 گرم بگیرم تحویل فیزیکی طلا شما من ندارین، درسته؟
نه.
فروشی که نگرانی‌هایی را برای مسئولین ایجاد کرده.
این پلتفرما یا سکوهایی هست که اصلا مجوز ندارن. خالی فروشی می‌کنن به صورت اینکه شما اگر پولی به حسابشون واریز کنید جنسی به شما تحویل نمیدن،
تحویل به موقع ندارن، یا تعهد اون فردی که ارزن بزرگ شما تعهدی که داده نسبت به کیفیت، نسبت به عیاری که به مشتری داده،
موضوعی که چند سال پیش هم برخی ها گرفتارش شدند.
25 فروردین 98 مال باختگان سکه سامن،
مال باختگانی که قرار بود در بستر فضای مجازی طلا و سکه بخرن اما با خالی فروشی مواجه شدند.
اکثر مال باخته ها از تقریبا 5 میلیون شروع کردند تا چندین میلیارد.
برای جلوگیری از بروز این تخلفات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت سمت وارد عمل شد تا این سامانه ها رو سر و سامونی بده و قرار بود با اولویت های یک فهرست از فروشندگان مجاز منتشر کنند.
مهمترین ملاک ما در انتخاب و اعلام این لیستی که داریم صحبت میکنیم، مرتبه اول سپرده‌گذاری طلا توسط این سایت ها در بانک های کشور هست، در یکی از بانک های کشور، طوری که امنیت موجودی طلا برای کاربرانی که خرید میکنن حفظ بشه. پارامتر دوم برای این اعلام لیست امنیت سایبری و رتبه بندی که پلیس فتا انجام داد نسبت به امنیت سایبری این سایت ها هست که اون تعدادی که تونستن حداقل ها رو در این مرحله پاس کنن طبیعتا در لیست میاد.
حالا گفته میشود وظیفه تهیه فهرست فروشندگان مجاز برخط طلا به اتاق اصناف ایران واگذار شده است. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، گزارش همکاران با هم دیدیم و شنیدیم. نکته مهمش همین بود که این مصاحبه فکر کنم تقریبا اواسط دی ماه بود، الان اواسط بهمن ماهیم، هنوز خیلی نمیدونیم که کدوم یکی از این شرکتایی که دارن طلا عرضه میکنن مجوز دارن، کدومشون مجوز ندارن و چه کیفیتی دارن کار انجام میدن. یه نکته هم وجود داشت، این مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که راجع بهش صحبت میکنیم که متاسفانه در برنامه امروز هم کدومشون نیومدن. یه بحثی هم قدیما داشتیم سر اینماد و نماد اعتماد و اینها، اینم نیاز داره که مثل اون نشه، ما یه خورده حواسمون به این موضوع هم باشه، حواسمون در این خصوص جمع باشه. مهمونای برنامه امروزمون آقای امیریان رئیس کمیسیون تخصصی طلا جواهر نقره اتاق اصناف ایران حضور دارن، آقای الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار فضای مجازی در استودیو ما هستن، آقای حاجی جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد به صورت اینترنتی به جمعون اضافه خواهند شد، آقای رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی و خانم قیصری عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی. این نکته هم خدمتتون ذکر بکنم که ضمن همه اعلام مهمونام که خدمتتون گفتم تشریف آوردن، هر چقدر که همکاران من در یک هفته گذشته تلاش کردن که از وزارت صنعت بدن تجارت، از بانک مرکزی که دو مسئول اصلی تقریبا میشه گفت این ماجرا هستن، در برنامه امروز حضور داشته باشن، موفق نشدن که این کار رو انجام بدن و این دو وزارت، این دو سازمان که خدمتتون عرض کردم، وزارت خونه و بانک مرکزی، در برنامه ما امروز حضور ندارن. طبیعتاً تا پایان برنامه اگه صلاح دیدن بیان رو خط برنامه، این فرصت براشون فراهم خواهد. خیلی خب آقای امیریان سلام بر شما. شما بفرمایید که اساساً اینا بخوان شرکت ها مجوز بگیرن چه مرحله‌ای رو طی میکنن، یعنی از کجا شروع میکنن، کجا شروع میکنن مجوز میگیرن، کجا تلاششون میذارن، کی نظارت میکنه، کی بهشون مجوز میده، کار چه شکلی پیش میره؟
با سلام و خسته نباشی دارم خدمتون و عرض تبریک خدمت شنوندگان عزیز به مناسبت اعیاد شعبانیه. در خصوص ثبت نام پروانه کسب، خب اتحادیه در سامانه نوین اصناف که همون درگاه مجوزها میشه صدور پروانه کسب رو انجام میده مطابق تبصره یک ماده 21 قانون نظام صنفی کشور.
مجوز رو پس یعنی الان شما داریم میدین؟
قانون در درگاه
ملی مجوزها با نظارت شما این کار انجام میشه.
در اونجا انجام میشه و بر اساس ضوابط خاصی که رسته صنفی شغلی هر کس هست در اونجا ثبت نامش رو انجام میده. خدمتتون عرض کنم که در این خصوص خب اتحادیه کسب و کارهای مجازی با توجه به این که پیگیری این قضیه بود نسبت به این که صدور پروانه کسب رو در فضای مجازی صادر کنه، اتحادیه و اتاق اصناف ایران در خصوص پروانه کسب‌های فروش طلای آنلاین در این برنامه شرکت کردن.
حالا همه این تبلیغاتی که داریم می‌بینیم، اون شرکت‌های معروفی هم که هستن، اینا همه‌شون از شما مجوز دارن یا نه؟
ببینید الان طبق رصدی که ما انجام دادیم حدود 286 پروانه کسب در فضای مجازی بابت طلا صادر شده، طلای آب شده، مصنوعات طلا و جواهر.
تو چه بازه زمانی اینو دارید میگی؟
از سال 99. بله،
از سال 99 که خیلی این پلتفرما نبود، ما راجع به مشخصا این پلتفرما میخوام صحبت کنم.
99 خب پلتفرما بودن،
اون تا قیمت
طلا با توجه به اینکه افزایش داشت و استقبال خوبی از طرف مردم شده بود که نسبت به اینکه امنیت داشته باشن طلایی که میخرن، این پلتفرما به صورت جذب مشتری اومدن یک سری پیشنهادات رو گذاشتن که در سامانه و مشتریان اومدن طلاهایی رو به هر مبلغی تونستن خریداری کردن.
خب الان از این تعدادی که هستن چند تاشون مثلا در یک سال گذشته یا از اول سال تا الان چه تعداد الان مجوز گرفتن جدید؟
جدید حدود دیگه آقای الفتی نسب در خصوص اتحادیه کسب و کار مجازی جدیداً اعلام میکنه، ولی تیزی که اتفاق افتاد در این چند وقت 286 پروانه کسب.
خب خیلی خوب، من از آقای الفتی نسب دقیق‌ترش رو خب خواهم پرسید. کیفیت و اینا رو هم شما در کمیسیون تشخیص میدین یا چه جوریه؟
کیفیت
عیار طلا، این نکاتی که مطرح شده در خصوص
عیار طلا، بله ما نظارت کامل رو داریم انجام میدیم، رصد میکنیم و اینکه طلاها رو باید حتما در بانکی که مورد امین خودشون هست سپرده کنن و اون سپرده رو در عیار طلا درج میشه که 750 هست یا 24 عیار.
تو این مدتی که داریم با هم صحبت میکنیم و خیلی این کسب و کار رونق بیشتری گرفته، چه میزان طلا، چون شما مسئول نظارت هم هستید، چه میزان طلا الان سپرده شده در بانک ها؟
خدمتتون عرض کنم در این خصوص، خب کمیته مشترک در مرکز تتای وزارت سمت برگزار شد. در این کمیته اتاق اصناف ایران، پلیس فتا و پلیس اقتصادی توسط یه تیم به مراجعی که فروش طلای آنلاین داشتن مراجعه کردن و طبق رصدی که انجام شد در پلتفرم ها حدود یک تن و نیم طلا جذب بانک کارگشایی شد.
در چه بازه زمانی؟
در بازه زمانی کمتر از یک ماه.
یعنی قبل از یک ماه گذشته هرچی فروش رفته بود طلای ما به ازاش سپرده نشده؟
ببینید، قانونی در اون خصوص در ماهای گذشتهش نبود که طلا رو سکوها بتونن اونجا بذارن، چون برنامه براشون تدوین نشده بود در این خصوص.
پس چجوری مجوز گرفتن؟ از 99 دارین میگین اینا مجوز دارین میدین؟
اینا مجوزها رو گرفتن کسب و کار. خب پروانه کسب برای شروع فعالیت حتما باید داشته باشی و اون اینمایی که بود قبلا گرفته شده بود. متاسفانه خب نظارتی که باید روی سکوها در آن زمان اتفاق میافتاد نیفتاد از طرف اتحادیه مسکوری که باید باشه.
کمی آقای الفت نصب اینا میشن، یعنی اتحادیه کسب و کار فضل
باید اون موقع باید اتفاق میافتاد، نظارت میشد که نشد و حاکمیت اومد یک مسئله ای رو مطرح کرد که اون خاص عامه بود. نظارت کلی رو از اتاق ایران خواست که اتاق ایران هم در این خصوص ورود کرد و نسبت به جمع‌آوری و رصد تمام پلتفرم‌ها انجام گرفت.
خب پس تا اینجا اینو داریم که تا یک ماه گذشته هیچی طلا در بانکی سپرده نمی‌شد به فرمایشات شما.
بله.
و الان می‌فرمایید که مجوز و با مجوز با شماست و عرضم به حضور شما نظارت هم با شماست. چند تا سوال اینجا پیش میاد که وزارت صنعت که تا دیروز ما در مصاحبه‌هاش می‌دیدیم، همین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که نام بردی که در بنا متأسفانه نیستن، من در یک ماه گذشته مصاحبه‌های متعددی داشتن که می‌گفتن مثلا مسئول ما این فهرست منتشر می‌کنیم، ولی از چند روز پیش به ناگهان مثل اینکه تغییر کرده. اگه این تغییر رخ داده که شما بفرمایید، زمینه که بفرمایید بقیه دستگاه مثل بانک مرکزی، حالا خود وزارت صنعت بفرمایید اینا چه نقشی ایفا می‌کنن در فرآیند عرضه و توزیع و خریدشون و سپرده کردن طلا و اینها.
خدمتتون عرض کنم که خب مرکز تداوا با توجه به جابجایی مسئولیت آقای کلاهدوزان یک مقداری اون کمیته به تعویق افتاد جلساتش و ما در این خصوص یک اعلام نظر داشتیم که اتاق اصناف ایران ورود کنه و این جلسه رو خود اتاق ایران مسئولیت بررسی ضوابطی که در دست اقدام هست رو بپذیره.
حالا یعنی وزارت صنعت مسئولیتی نداره؟
در خصوص ضوابط فقط وزارت سمت دبیرخونه وزارت سمت در حال رسیدگی.
چرا این تغییر رخ داد؟ چرا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اومد؟
سیاستی بوده که خود وزارت سمت داشته در این خصوص که جابجایی رو انجام دادن. و من
بانک مرکزی چجوری نظارت میکنه؟
بانک مرکزی هم عضوی از اون کمیته هست که در این خصوص اعلام نظرهای خودشو داره نسبت به پولشویی، همون سامانی که باید داشته باشن، پلتفرم ها، احراز هویتی که باید داشته باشن و نسبت به رسیدگی که خود بانک در خصوصش باید داشته باشه.
خیلی خوب. آقای الفت نصب، الان آقای امیریان اشاره کردن که 286 تا یه آمار گفتن از 99، یه دونه هم گفتن اخیرنی. شما آمارتون دقیق‌تر می‌فرمایید که توی چه بازه زمانی چه تعداد اینا اضافه شدن، چه تعداد مجوز دارن؟ چون یه روایتی بود که الان 286 تا مجوز دارن، حدود 500-600 تا هستن بقیه‌شون یعنی مجوز ندارن انگار. درسته؟
بله. من هم عرض سلام خدمت شما دارم و بینندگان و تبریک عرض میکنم. ببینید آماری که امروز داره بیان میشه، من به عنوان عضو هیئت مدیره خیلی راحت و محکم خدمتتون میگم که اطلاعی ندارم. بابت اینکه سه سال اتحادیه با سرپرستی داره مدیریت میشه و جلسات هیئت مدیره وجود نداره. من هم آمار 500 سکو رو شنیدم. اینکه امسال چه تعداد جواز صادر شده برای این حوزه واقعا اطلاعی ندارم.
مگه اتحادیه شما جواز رو صادر نمی‌کنه؟ با نظرت شما
اتحادیه عرض شد خدمت شما الان که از طریق سامانه مجوز هاست و اتحادیه صادر می‌کنه، اما متاسفانه سه سالی هستش که توسط سرپرستی داره مدیریت میشه و عملاً
رئیس باشه یا سرپرست باشه به هر مافی مسئولیت‌های اتحادیه که نمیشه.
خب به هر حال ببینید، من به عنوان عضو هیئت مدیره باید برم در جلسه هیئت مدیره شرکت کنم و موضوعات رو بررسی کنم. وقتی جلسات برگزار نمیشه، وقتی ما میریم بیان میکنیم با وزارت سمت جاهای دیگه، اصلا براشون مهم نبوده. در این سه سال این اتفاق افتاده و هیچ آماری نداریم از این که امروز چه تعداد واقعا کسب و کار رسمی داره فعالیت میکنه که این مجوزش صادر شده. هیچ نظارتی هم از سمت اتحادیه وجود نداره. بله اتاق
همه اینا که آقای امیران گفتن نظارت و مجوز اینا عهده شما، شما هیچی نظارت ندارید؟
عرض کردم به عنوان یه عضو هیئت مدیره نه، جلسه ای تشکیل نشده. کمیسیون بازرسی که یک بازو اصلی اتحادیه است برای این موضوع، کمیسیون شکایت تعطیل هستش سه ساله. و جالبه برای من الان سازمان های مختلف ورود کردن و دارن این موضوع پیگیری میکنن.
مثل کجا؟ چون الان خب اکثر الان فروج کردن، چون مثل وزارت سمت بوده،
نه هستن وزارت سمت بوده. اونجا یه کمیته داریم، یه هیئت عالی نظارتی داریم. من امروز شمردم 4 تا وزیر فقط داخلش هستن. وزیر دادگستری هست، وزیر سمت هست و چند تا وزیر دیگه و 19 مقام دولتی و حکومتی اونجا هستن که نظارت میکنن.
کلا نظارت رو اتحادیه،
نظارت رو اتحادیه.
میخوام بگم مشخصا حالا اون مشکلات اتحادیه، حالا مشخصا اتحادیه شما با وزارت صنعت و اتاق اصناف و اینا رو کنار گذاشتید دیگه نمیشه
شروع شده.
خب همون، یعنی الان شما پس هیچ نظارتی، هیچ پاسخگویی هم نداره.
اصلا اتحادیه هیچ گونه نظارتی به صورت رسمی وجود نداره و این خب ایراد بزرگ. مردم هم بعد حال توقع دارن از اتحادیه که نظارت رو انجام بده.
آقای امیریان، این آماری که شما ارائه دادین پس از کجا ارائه دادین؟
آمار خب اتاق اصناف ایران در خصوص آمار صدور پروانه کسب یک ضوابط رو داره رصد میکنه و اینکه آمارهای کلی رو از اتحادیه میگیره.
خب خود اتحادیه خودش که میگه من که کاری نمیکنم.
خب آقای الفتی نسب با توجه به اینکه مشکلات خود اتحادیه رو دارن، اتحادیه خب درست میفرمایند جلساتی که نداشتن در این خصوص که بدونن صدور پروانه کسب تا چه حد پیش رفته، چه تعدادی هست، ولی من آمارا رو از خود اتحادیه گرفتم.
خب از خود اتحادیه گرفتیم پس
اتحادیه با کارمندان اتحادیه گوی ارتباط داره و
اینطوریه یا
از خب ریاست اتحادیه خب جوابگو نیست دیگه. ما معمولا با خود، نه اینکه کارمندان باشه، یک مدیر اجرایی داره خود اتاق،
یعنی کار خیلی رو اون ضوابطی که باید باشه پیش نمیره.
صدور پروانه کسب اون نسبت به صدور پروانه کسبه. بله
صدور خیلی چیز مهمیه، شما به نظر خیلی ساده میگینش.
نه یعنی اون صدور پروانه کسب
همه دارن الان، همه تو این کار طلا و اینا افتادن، همه دارن خرید میکنن، هم روی شهر داریم میبینیم قیمت برخط طلا رو میزنن. یعنی هر جا رو باز میکنی میگه اینجا طلا بیا بخر، مثلا 1000 تومان بخر تا هر چند 1000 تومان.
ما بگم این تا 99 واقعا یک نظارت خیلی خوبی داشتیم رو همین طلا، یعنی ضوابط رو همون سال نوشتیم و وقتی میخواستیم مجوز بدیم قشنگ بررسی میکردیم، ضمن اینکه یه نقدی هم به سامانه مجوزها هست. هر مجوزی رو به نظر من انقدر نباید سهل گرفت.
حالا سامانه مجوز چون یه کار چیز داره، یه کاربرگی داره، بله. چیز مشخصه، یکی باید نظارت کنه بعد مجوز صادر میشه. بله. حالا اونم اگه آقای حاجی جعفری بیا توضیح بده که چه شکلی داره انجام میشه خوبه. آقای حاجی جعفری شما فهمید این سکوها مجوز دادنشون از سمت شما به چه شکله؟ کدوم دستگاه باید حتما تایید کنن؟ چه مجوزهای اخذ میشه از اینها؟ چه ضمانتهای اخذ میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید در خصوص مباحثی که مطرح شد، وقتی که درگاه ملی مجوزها راه اندازی شده، اصلا هدف قانونگذار این بوده که دیگه آمار رو از زبانهای مسئولین نپرسیم. آمار شفاف روی درگاه ملی مجوزها هست و هر در حقیقت دارنده مجوزی هم اطلاعاتش روی درگاه ملی مجوزها نیست، طبق قانون اصلا مجوزدار نیستش. من اطلاعات دقیق مستخرج از درگاه ملی مجوزها رو خدمتتون عرض بکنم.
بفهم.
از مجموع 1337 درخواستی که از ابتدای راه اندازی درگاه ملی مجوزها در خصوص این مجوز بوده، 261 مورد به صدور انجامیده و اطلاعاتش روی درگاه ملی مجوزها هست که از این تعداد 190 موردش مربوط به سال 1403 هست. خب این مقایسه آماری رو اگر عنایت داشته باشید میبینید که حدود 200 تا 261 صادره مربوط هستش به سال 1403. اما این نقدی که به درگاه وارد کردن وارد نیست، از جهت اینکه تصویب کاربرگ ها به پیشنهاد دستگاه تخصصی و مرجع تخصصی مربوطه هستش. ما اگر قانون رو ملاحظه بکنیم، عالی ترین مرجع برای تعیین شرایط و مدارک صدور مجوزهای صنفی هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور هستش. او پیشنهاد رو به هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار میده، هیئت هم اون رو بررسی میکنه و در درگاه ملی مجوزها بعد از تصویب هیئت بارگذاری میشه. هیچ تغییری نسبت به کاربرگی که هیئت عالی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به هیئت ارائه کرده بوده هیئت نداده و همون کاربرگی هستش که خود دبیرخونه به هیئت داده. اما اختلال و مشکل چه هست؟ مشکل این هستش که کاربرگ سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر که اسم دقیق پلتفرم خرید و فروش طلا هست و روی درگاه ملی مجوزها اطلاعاتش بارگذاری شده، این کاربرگ متاسفانه سهلگیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بوده.
میشه بفرمایید خیلی تیتروار که مثلا این ضوابط کاربرگ چیا هست؟ یعنی بخوایم ببینیم که اگه کسی خواست تو این سن فعالیت بکنه دقیقاً چیا بیاره میتونه کارشو شروع بکنه. من اینکه میگید سهلگیرانه است، مشخصا به چی اشاره دارید؟
متاسفانه تا پیش از ورود جدید هیئت مقررات زدایی و کمیته طلا که در وزارت صنعت تشکیل میشه، تا پیش از ورود ما شرایط اینجوری بودش که اگر یک متقاضی می آمد و درخواست میداد که من میخوام این پلتفرم رو بزنم، صرف این که یک قراردادی رو ارائه میکرد با هر کسی، با یک مغازه‌داری که طلا فروش هستش یا غیره و ذالک، این قرارداد رو اگر تسلیم میکردش، درخواست و اینماد میداشت، این کفایت میکردش برای اینکه صدور مجوز رخ بدهد، بدون اینکه چک بشود که چقدر ضمانت لازم هستش و آیا مقداری که میخواد طرف خرید و فروش بکند آیا مقداری هستش که این فرد داره یا نداره.
این 261 که اشاره کرد مجوز گرفتن رو همین دست فرمون مجوز گرفتن؟
بله، اینا رو همین در حقیقت ضابطه قبلی مجوز گرفتن و حساسیت نهادهای امنیتی رو برانگیخت، مکاتبات متعددی کردن که آقا صدور مجوز رو متوقف بکنید. خب صدور مجوز توقفش میدونید که بر اساس تبصره 2 و تبصره 4 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 4، توقف صدور مجوز، اینکه کلن بگیم دیگه این مجوز صادر نشه به علت انحصاری که برای قبلی ها درست میکنه، خلاف هستش و جرم انگاری شده. ما نمیتونیم صدور مجوز رو جلوش رو بگیریم مگر به مدت محدود تا ضوابط استخراج بشود. در جلسه 85 هیئت مقررات زدایی
الان اتفاق افتاده، متوقف کار؟
بله الان متوقف شده تا زمانی که ما 50 روز مهلت دادیم به کمیته طلا که ضوابط لازم رو تهیه بکنه، که مهمترین ضابطه این هستش که در حقیقت در بانک کارگشایی اون فردی که میخواهد خرید و فروش طلا رو در بستر آنلاین انجام بدهد، اون مقداری که میخواهد بفروشد رو توی بانک کارگشایی در حقیقت ذخیره کرده باشه، زیر ساختهای امنیتی سایتش رو فراهم بکنه. همین الان هم کمیته طلا، الان مرکز توسعه تجارت الکترونیک به تک تک این 261 نفر زنگ میزنه و میگه پاشید بیاید تعهد بدید، اینقدر وقت دارید که این الزامات رو رعایت بکنید و الا نمیتونید فعالیت بکنید. در
خب مورد همون چند تا نکته، یکی این که الان یه آمار 500 تا مطرح میشه، آمار شما با آقای امیریان که در اصناف 20 تا اختلاف داره، حداقل تو همین 20 تایی که اختلاف رسمی اعلام میشه، حالا ما اونایی که مثلا میگیم غیر رسمی شنیدیم کاری نداریم، ولی تو این 20 تایی که اختلاف، یعنی 20 تا سکو هستن که مجوز معلوم نیست دارن ندارن، نظارتش چه شکلی؟
اینو بفهمید اختلاف عاملی چیه. افرادی هستن که سال 99 اومدن مجوز گرفتن، هنوز مجوز کاغذی خودشونو تبدیل نکردن به شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها، ولی اونها هم اولا ملزم میشن که بیان تبدیل بکنن به شناسه یکتا مجوز سابق خودشون رو، بعد هم ملزم میشن که این الزاماتی که در حقیقت اون کمیته طلا مصوب میکنه رعایت بکنن. نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که ضابطه گذاری در این حوزه یک موضوع حاکمیتی هستش. بله، مرجع صدور قطعاً بر اساس قانون نظام صنفی اتحادیه کسب و کارهای مجازی هست. حالا این مشکلاتی که در خصوص اینکه سرپرست اداره می‌کرده و اینها نمی‌تواند دلیل این باشد که ما در حقیقت موضوع رو معلق بگذاریم.
الان درخواستا میاد تو سامانه، تو درگاه ملی مجوزه، کی تایید این درخواستا رو میزنه؟ تایید نهاییشو که مجوزه صادر میشه؟
تا پیش از توقف اتحادیه کسب و کارهای مجازی بوده. بعد از اینکه این 50 روز هم سپری بشه، ضابطه در درگاه ملی مجوزها بارگذاری بشه، باز هم اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستش طبق قانون نظام صنفی. اما استعلام مثبت در حقیقت کمیته طلا یا حالا هر نهاد دیگری که تأیید بکند که این فرد این مقدار طلا رو در بانک کارگشایی سپرده گذاری کرده و به این میزان، حد اکثر تا این میزان میتواند در پلتفرم خودش خرید و فروش انجام دهد، این استعلامه باید اتحادیه کسب و کار مجازی پاسخ این استعلام رو از نهادهای حاکمیتی حالا یا بانک مرکزی هستش یا هر نهاد دیگری که وزارت سمت مشخص میکنه، استعلام مثبت رو که دریافت کرد صدور مجوز رو اتحادیه کسب و کار مجازی انجام میده. بله، مرجع صدور بر اساس قانون نظام صنفی حتما اتحادیه کسب و کار مجازی هستش، مرجع نظارت پسینی، مرجع رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون نظام صنفی باز هم اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستش. اما نمیشه اون استعلام،
خب ارتباطمون با آقای حاجی جعفری به مشکل خورد تا ارتباطمون مجددا برقرار شه. آقای
مفصل
شما خیلی کوتاه بفرمایید.
توی ضوابط یه نکته دیگه هم هست که اون چک لیست من نمیدونم چجوری تیکش میخوره که حتما باید طلا رو تحویل بدهد، یعنی در ضوابط سابق. این رو واقعا ما نمیدونیم این 200 خورده ای که رفتن جواز گرفتن دارن رعایت میکنن یا نه. البته سولوشن های مختلفی وجود داره، از جمله اینکه حالا تو بانک کارگشایی مهمتر از
خب بذارید آقای حاجی جعفر هست
فاکتورها رو تو سامانه تجارت
شما. آقای حاجی جعفری
عرض می‌کردم که مرجع صدور مجوز حتما اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستش، مرجع نظارت پسینی، مرجع رسیدگی به تخلفات طبق قانون نظام صنفی اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستش. اما این نافیه این نیستش که ما در حقیقت استعلامی که باید از در حقیقت نهادهای نظارتی انجام بشه.
حالا آقای گلفند اصلا میگن کلا 3 سال اتحادیه خیلی سر و شکل درستی نداره، کار خیلی اونجا درست پیش نمیره. حالا اینا تایید شده
حالا شو میگه من ارتباطی نداره دیگه.
حالا این مشکلات دلیل بر این نمیشه که اجرای قانون متوقف بشه.
خیلی متشکرم از شما. من به شما برمیگردم. آقای رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرجه روی خط ارتباطی برنامه است. آقای رحیمی سلام بر شما، بفرمایید که الان چیزی که تا الان دستگیرمون شده اینه که 260 تا 270 تا شرکتی هستن که مجوز گرفتن اما خیلی سهل و ساده. الان هم جدید هم مجوزی صادر نمیشه. چند تا نگرانی وجود داره، یکی اینکه اینها الان اصلا خود وبگاهاشون امنیت لازم رو داره یا اصلا شما در بررسی هاتون به موردی برخوردید که همین بحث خالی فروشی این که به مردم فروخته باشن اما ما به ازاش طلایی وجود نداشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیزتون و همه مردم عزیز و شریف ایران و تشکر میکنم. همونطوری که دوستان هم اشاره کردن و جناب عالی هم فرمودید، در واقع توی این سالهای اخیر به خصوص سال 403 بحث توجه به سایت ها و سکوهای برخط طلای آب شده بیشتر معطوف شد و بحث خرید رو بیشتر در واقع مردم دنبال کردن. بر همین اساس در واقع پلیس امنیت اقتصادی به سبب مسئولیتی که بر عهده‌اش بود در واقع ورود کرد. امروز من به شما عرض بکنم که جلسات بسیار خوب و هماهنگی رو داریم در واقع کشور برگزار میکنیم. مرکز توسعه تجارت وزارت سمت، اتاق اصناف، عزیزانمون در بانک مرکزی، دوستانمون در مجموعه در واقع وزارت سمت، مجموعه قضایی، اینها در واقع همه کنار هم جمع شدن و دارن برنامه‌ای رو ایجاد میکنن. البته این رو من بگم چون دوستانم اشاره نکردن.
چه تغییری قرار رخ بده این برنامه که میفرمایید داره
ایجاد میکنم؟ ببینید، یک برنامه 18 بندی در واقع دستورالعمل 18 بندی از سال 99 که شروع شده دادن مجوز به این مجموعات داریم که اینا بسیار ضعیف هست، یعنی مشکلات فراوانی رو داره و ممکن است که مسائل ایجاد بشه. به همین سبب در واقع ما کنار دوستانمون جدای از بخشای دولتی، پلیس فراجا کلا در بخشای مختلف، اماکن، پلیس فتا و پلیس امنیت